سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. یک مقام محلی طالبان در پروان میگوید که حدود 20 تن بر اثر آتش سوزی در تونل سالنگ جان باختند و ده ها تن زخمی شدند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان ارقام قربانیان و زخمیان را امروز در پیام به رسانه ها ارائه کرد.
تقریبا 12 نفر در سالنگ جنوبی و 8 نفر در سالنگ شمالی شهید شدند و 7 نفر در سالنگ شمالی و 24 نفر در سالنگ جنوبی زخم برداشتند.
او گفته که این ارقام نهایی نیست و احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد. پیش از این مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها گفته بودند که یک تانکر نفت دیشب در تونل سالنگ آتش گرفت. علت رویداد هنوز مشخص نشده. بیشتر تا دقایق دیگر. توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما کارهای مهمی را به نمایندگی از جامعه جهانی در این کشور انجام می‌دهد. ویس در توییت امروز گفت که از روزا اوتانبایوفا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در واشنگتن استقبال کرده است. او افزوده که ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان کمک های حیاتی بشری را به مردم افغانستان می رساند، در زمینه تقویت حقوق بشر کار می کند و همچنان با افغانها در کشورشان در تعامل قرار دارد. سفر روزا اوتانبایوفا به واشنگتن در حال صورت می گیرد که انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خواسته که افغانستان باید تعهداتش برای جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند. کوریای شمالی دو راکت بالستیک را امروز به سمت آبهای شرقیش آزمایش کرد. اردوی کوریای جنوبی گفته است که پیونگیانگ این راکت ها را از منطقه در شمال غرب کوریای شمالی پرتاب کرده. کوریای شمالی دو روز پیش ادعا کرده بود که یک آزمایش کلیدی را انجام داد که به گفتش در زمینه ساخت راکت بالستیک قارپیمای متحرکتر و قدرتمند برای حمله به قلمرو آمریکا نیاز بود. ایران هشدار داده که اپلیکیشن های واتساپ و اینستاگرام را در این کشور شاید برای همیشه بسته کند. شرکت آمریکایی میتا که مالک این شبکه هاست تا هنوز به نامه مقام های ایرانی در این مورد پاسخ نداده. نامه در اوایل ماه دسامبر به میتا ارسال شده و در آن خواسته شده تا این شرکت نمایندگیش را در ایران بگشاید و رهنمودهایش را بر اساس سفارش های این کشور تنظیم کند. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر امشب میان تیم‌های ارجنتین و فرانسه برگزار می‌شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز شود. در بازی دیشب تیم کروشیا تونست با نتیجه 2-1 در برابر تیم مراکش به پیروزی برسد و مقام 30 جام جهانی فوتبال 2022 را از آن خود کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، آتش سوزی در تونل سالنگ از مردم قربانی گرفته. در گزارش در این باره بیشتر برایتان میگوییم. در بخشی از گزارش سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان آمده که
طی 3 ماه گذشته جنگ های مسلح نیز 27% در افغانستان افزایش یافته.
یک کارشناس امور امنیتی چه میگوید؟
از نگاه امنیت تا حدی با آمدن طالبان در حکومت اوضاع بهتر شده، اما در مورد مسئولیت شهروندان با آمدن طالبان مسئولیت خود از دست دادند.
و امروز روز جهانی مهاجرین است. یک مهاجر افغان است دشواری های مهاجرت غیر قانونی قسم میکند.
اروپا لاره ډیر مرګونه لاره ده نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. این که افغانان از این راه میآیند این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک می کنند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. یک بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، در آتش سوزی در تونل سالنگ چند تن جان باختن و شماری هم زخمی شدند. رویداد دیشب اتفاق افتاده. بیشتر در این گزارش.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند شمار کشته شدگان در حادثه سالنگ به حدود 20 تن رسیده است. آنان شمار زخمیان این رویداد را هم 32 تن گفتند. اما ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان لحظات پیش در پیام تسلیت به خانواده‌های قربانیان که در صفحه توییترش نشر کرده، شمار کشته شدگان را 12 تن و زخمیان را 37 تن گفته است. به گفته مسئولان حکومت طالبان در ولایت پروان، زنان، اطفال و مردان کهنسال نیز شامل کشته شدگان این رویداد هستند. محمد کامران زید سخنگوی قماندانی حکومت طالبان در پروان به رسانه ها گفته است
جنوبی خواته 8 تن شهیدان شوید.
در بخش جنوبی 8 تن شهید شدند، 1 تن دیگر در این بخش عصر شهید شد و 11 تن دیگر امروز به شفاخانه منتقل شدند که هویت آنان مشخص نشده به خاطر که سوخته بودند.
به گفته وی ساعت 8 به جای شب گذشته یک تانکر تل در ولسوالی سالنگ ولایت پروان چپه شد و در نتیجه آن آتش سوزی رخ داده است. سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در پروان همچنان گفته که تاکنون راه سالنگ مسدود است. بر اساس آمار ارائه شده است مسئولان حکومت طالبان در ولایت پروان در این رویداد 12 موتر به شمول یک موتر زغال نیز سوختند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی حکومت طالبان در پروان هم امروز یکشنبه در پیامی به رسانه ها شمار کشته شدگان این رویداد را 19 تن و زخمیان را 32 تن گفته است. او همچنان گفته شمار تلفات این آتش سوزی نهایی نیست و احتمال افزایش آن وجود دارد. پیش از این حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فوایدنامه حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفته بود این آتش سوزی شب گذشته پس از چپه شدن یک تانکر تل در داخل تونل سالنگ آغاز شد و بعداً برخی موترهای دیگر در داخل این تونل آتش گرفتند. به گفته مصباح آتش سوزی ساعت 8 صبح امروز یکشنبه پایان یافته است. حافظ محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت حکومت طالبان در سالنگ‌ها هم صبح امروز یکشنبه 27 قصد به رادیو آزادی گفت که نیروهای نجات به تیم‌های سیار زخمیان این رویداد را به شفاخانه انتقال دادند. مقام‌های حکومت طالبان در پروان گفتند که قربانیان و زخمیان این رویداد مسافرانی هستند که از شاهراه سالنگ در حال رفت آمد بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که درگیری های مسلحانه و فعالیت گروه های مسلح ضد طالبان در افغانستان در 3 ماه اخیر بیشتر بوده. آنتونیو گوترش در بخشی از گزارش 3/8 در مورد وضعیت افغانستان در این باره جزئیات داده. انتظار می رود که گزارش پس فردا سه شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. بیشتر از همکارم می شنویم.
بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد. آنتونیو گوترش در گزارش 3/8 نوشته است از 7 اگست الی 13 نوامبر 2022 1578 رویداد به ثبت رسیده است که نسبت به عین زمان در سال گذشته 23% افزایش را نشان می‌دهد. گزارش گوترش که روز سه‌شنبه هفته روان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد نشان می‌دهد که طی 3 ماه گذشته جنگ‌های مسلح نیز 27% در افغانستان افزایش یافته، یعنی شمار آن از 99 به 126 رسیده است. این گزارش همچنین افزایش تعداد حملات هوایی را نشان داده و نوشته است تعداد این حملات از 4 مورد به 5 مورد افزایش یافته است، اما مواد منفجره 7% و ترورها 52% کاهش یافتند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، ولایت‌های کابل، کندهار و هرات آسیب پذیرترین ولایات از نگاه ناامنی خوانده شدند. از طالبان در مورد گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد و وضعیت امنیتی در افغانستان پرسیدیم، اما سخنگویانشان جواب ندادند، ولی پیش از این همواره گفتند که امنیت سراسر افغانستان را تامین کردند. اما در گزارش سرمنشی سازمان ملل آمده است در حال حاضر تعداد مخالفان مسلح ضد طالبان نیز افزایش یافته و شمار آنها را یونما 22 گروه گفته است. گزارش آنتونیو گوترش نشان می‌دهد که این گروه‌ها در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارند، اما در گزارش تنها از جبهه مقاومت ملی و جبهه نجات افغانستان ذکر شده که از انجام حملات در بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننگرهار، نورستان، تخار، پنجشیر و پروان ادعا کردند. سرمنشی سازمان ملل همچنان در گزارشش نوشته است از زمانی که جبهه مقاومت ملی عملیات خود را در ولایات شرقی و شمال شرقی گسترش داد، طالبان عملیات نظامی خود را به رهبری ملا عبدالقیوم زاکر از 9 سپتامبر آغاز کردند که تا ماه اکتبر ادامه پیدا کرد. در گزارش به حملات شاخه خراسان گروه داعش نیز اشاره شده و افزوده شده است این گروه طی 3 ماه گذشته در 6 ولایت 30 حمله را انجام دادند، در حالی که در سال 2021 در 14 ولایت این رقم به 121 حمله می رسید. اما سرمنشی سازمان ملل می گوید شمار تلفات هنوز هم به میزان قابل توجه است. طالبان پیش از این گفتند مبارزه ایشان در برابر داعش جریان دارد و ریشه این گروه را از بین بردند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل به رهبران گروه های حراس افغان در افغانستان نیز اشاره شده و از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در آن یادآوری شده، ولی طالبان تا امروز کشته شدن ایمن الزواهری را تایید نکردند. در این گزارش به تجارت غیر قانونی سلاح‌های سبک، مهمات و مواد منفجره نیز اشاره شده و افزوده که از 7 اگست تا 19 نوامبر 52 دیپوی سلاح در 19 ولایت کشور کشف و ضبط شده است. اما اینکه این دیپوها از کی بود و سوی کی کشف شده در مورد آن جزئیات دادن نشده است، اما سرمنشی سازمان ملل در گزارشش میگوید این سلاح‌ها به هدف استفاده شخصی از سوی فرماندهان غیر مسئول خریداری و نگهداری می‌شود. پیش از این چندین بار تلاش به قاچاق سلاح در خط دیورند میان افغانستان و پاکستان شده است که هر بار خبر دستگیری آن نیز منتشر شده است.
درباره یک گزارش سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، مرسلین ارسلا با اسدالله ندیم کارشناس امور امنیتی گفتگو کرده و در آغاز پرسیده در حالی که طالبان ادعا کردند که در تقریبا همه افغانستان امنیت را برقرار کردند، گزارش سرمنشی ملل متحد نمایانگر چیست؟
از نگاه امنیت تا حدی با آمدن طالبان در حکومت اوضاع بهتر شده، یعنی اوضاع امنیتی به دوران گذشته بر نمی گردن. مثلا در روزهایی که گزارش می شد که بالاتر از 100 نفر هم تلفات تنها اردو و پلیس و امنیت ملی داشت، چه رسه به مخالفین که اونا هم تعداد تلفاتشان زیاد بود. اما در مورد مسئولیت شهروندا با آمدن طالبان مسئولیت خود از دست دادن. شهروندا اکثرشان مسئولیت احساس نمی کنند، نه کارشان، نه زندگیشان، نه تعلیم جای تحصیل و تعلیمشان. اما در مورد ثبات باید گفت که طالبان با آمدنشان خودشان عمدن ثبات برهم زدن. اینا نخواستند یا نتوانستند یک نظامی که دارای چه مورد قبول باشه تأسیس کنند. خود دستگاه یا تحریک طالبان است که در حکومت کار میکنند، نایب وزیر، رئیس، والی، قمندان امنیه، تمامش از شبکه طالبان است. دیگران از نظام کشیدن، این ثبات خودش برهم میزنند و مسئله مشروعیت به ثبات کمک میکنه. اینا مشروعیت تا هنوز نه در داخل دارن نه در خارج دارن، هیچ دولت اینا رو به رسمیت نمیشناسه.
یک خجبهات داخلی است که در برابر حکومت طالبان ایجاد شده در افغانستان، یک فعالیت گروه های تروریستی است. تیم ندیم صاحب در ماه های گذشته و حتی در هفته های اخیر ما شاهد رویداد امنیتی در شهر کابل و حمله بالای مراکز دیپلماتیک بودیم. شما ارجابی شما چی است از وضعیت؟ آیا طالبان کنترل را بالای گروه هایی که با اینا یک جا در برابر حکومت قبلی می جنگیدند به شمول گروه های تروریستی اینا از دست دادن؟
تراژدی یا مصیبت این وضعیت اینجاست که اکثر شبهایی که به عنوان شبکه‌های تروریستی یاد میشه با طالبان بسیار شباهت دارن، وجوهات مشترک دارن، حتی در بعضی مواقع ممکن مشترک کار کنن. مثلا از تاکتیک های بسیار عمده جنگی یا دهشت‌افکنانه یا تروریستی گروه ها حملات انتحاری بر مراکز تعلیمی تدریسی بر مساجد است و هنوز هم در قوای مسلحشان افراد مسلح که حاضر به حملات انتحاری یا به اصطلاح اونا استشهادی هستن حضور داره، فعالیت داره، این را تبلیغ میکنن در مدارس، در مکاتب، حتی در نصاب درسی وزارت معارف تغییر دادن. در خط از صنف اول یک شاگرد مکتب که در اون میره بسیار زیاد آماده این حملات میشه. بنابراین ما تفکیک کردن نمیتونیم که این شبکه ها از خود طالبان است یا علیه طالبان است. اغلب این شبکه ها علیه طالبان عمل نمیکنن، بلکه علیه بعض افراد، اشخاص و اقشار مشخص اینا حمله میکنن.
خب با توجه به این که میزان بیکاری در افغانستان زیاد است، فقر بیشتر است، ثبات شکل نگرفته، خب آینده را چگونه شما میبینیم در چنین حالت؟ آینده امنیتی و وضعیت امنیتی در افغانستان چگونه خواهد بود؟
به هر حال ما منشک افغان نباید از آینده ناامید باشیم. طرف دیگه با چشم واقع بینی نگاه کنیم، وضعیت امنیتی، ثبات یک چشمنداز وجود نداره که ما امیدوار باشیم بسیار بهت که در آینده نزدیک این مشکلات مهار میشن، یک وضعیت فوق العاده خوب به میان میاد، چون که در دست اول در قدم اول موجگیری طالبان است. موجگیری که طالبان اختیار کردن، هیچ تغییری در رویکردشان در عملکردشان مشاهده نمیشه. تا زمانی که تغییر تحول در عملکرد رویکرد سیاست اینا مشاهده نشه، تغییر در اوضاع امنیتی در ثبات در اوضاع سیاسی اجتماعی فرهنگی ناممکن است.
گفتگوی بود با اسدالله ندیم، کارشناس امور امنیتی.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اگر به اینترنت دسترسی دارید، از طریق وبسایت ما هم می توانید نشرات رادیو آزادی را دنبال کنید. azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است. 5:16 دقیقه شام به وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کارگران اداره امور اضطراری این کشور در 24 ساعت گذشته احیای انرژی برق برای 6 میلیون نفر را تنظیم و مدیریت کردند. موج تازه ای از حملات روسیه زیر ساخت های انرژی در اوکراین را هدف قرار داده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شام دیروز خود گفته که پس از حملات به گفته او تروریستی دیروز، کار ترمیم برای احیای انرژی برق بدون وقفه ادامه دارد. او افزود:
مهمترین چیز امروز بخش انرژی است. در طول روز ما توانستیم برق تقریبا 6 میلیون اوکراینی ها را برگردانیم. ترمیم تأسیسات اکنون ادامه دارد. آنها بدون وقفه پس از عمله تروریستی دیروز به کار خود ادامه می دهند.
روسیه روز جمعه 70 راکت را شلیک کرد و چندین شهر در مناطق مختلف اوکراین را در تاریکی فرو برد. این راکت پراگنی مردم را مجبور ساخته تا در حرارت پایین تر از 0 درجه بدون برق و آب بمانند. ویتالی کلیچکو شاروال شهر کیف گفته که تا شام دیروز شنبه 2/3 مردم در شهر دوباره به انرژی برق و آب دست یافتند. او همچنان گفت که متروی شهر کار خود را اثر گرفته. کار مترو به خاطر اینکه ممکن مردم از آن برای پناهگاه استفاده کنند متوقف شده بود. والی منطقه‌ای در شهر خارکیف دیروز شنبه گفت که جریان برق در این شهر احیا شده. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین به حساب می رود. کارگران در شهرهای مرکزی همچنان به سرعت کار می کنند تا برق و آب را به مردم بازگردانند. همزمان شرکت دولتی انرژی روز جمعه در اعلامیه گفته که به زیر ساخت‌های حیاتی مانند شفاخانه‌ها، تأسیسات تأمین آب و گرما و همچنان تصفیه خانه‌های فاضلاب اولویت داده می‌شود. در ضمن جعفری پیاد، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور منابع انرژی، برای نظارت بر تحویل دهی اولین دسته از تجهیزات شبکه برق اضطراری ایالات متحده با اوکراین سرگرم دیدار از کیف است. واشنگتن در ماه گذشته بسته 53 میلیون دلاری کمک تجهیزات برقی به کیف را اعلام کرد. مقام ها گفتند که در حملات روسیه بر شهرهای اوکراین در مجموع 4 نفر کشته شده و 13 تن دیگر شامل 4 کودک زخم برداشتند. در این حال جوزف بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه حملات 16 دسامبر روسیه را محکوم کرد و آن را نمونه دیگر از حملات کورکورانه خوانده است.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم‌های آرژانتین و فرانسه برگزار می‌شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این دیدار برای سومین بار قهرمان جام جهانی خواهد شد. زیرا تیم‌های آرژانتین و فرانسه هر کدام قبلاً دو بار قهرمان جام جهانی شدند. در بازی دیشب تیم ملی فوتبال کرواسیا توانست با نتیجه 2-1 تیم ملی فوتبال مراکش را شکست بدهد و به مقام سومی جام جهانی دست یافت. تیمی که در جام جهانی 2018 روسیه دوم شده بود، مراکش به این ترتیب مقام چهارم را گرفت. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز و مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود نیز پایان خواهد یافت. و اما درخشش آرژانتین در جام جهانی، این تیم در دوره گروپی در برابر تیم‌های پولند و مکزیکو برنده شد و اما از عربستان سعودی 2-1 شکست خورد. آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی استرالیا را 2-1 برد و در مرحله 1/4 نهایی با هلند 2-2 مساوی کرد و اما در ضربات پنالتی حریف را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد که در این مرحله کرواسیا نایب قهرمان دوره قبلی را با نتیجه 3-0 مغلوب کرد. قهرمانی آرژانتین در جام جهانی به سالهای 1978 و 1986 برمیگردد. این تیم در صورت تکرار کسب عنوان قهرمانی پس از 36 سال به جام خواهد رسید. و اما تیم فرانسه در بازی‌های گروپی این جام تیم‌های استرالیا و دنمارک را شکست داد، ولی در مقابل تیم تونس 1-0 مغلوب شد. فرانسه در مرحله 1/8 نهایی پولند را 3-1 شکست داد و در بازی مرحله 1/4 نهایی موفق به شکست 2-1 انگلستان شد و در مرحله حساس نیمه نهایی 2-0 تیم شگفتی ساز مراکش را مغلوب کرد تا حریف آرژانتین در دیدار نهایی شود. قهرمانی های فرانسه در جام جهانی به سالهای 1998 و 2018 برمیگردد. در صورت قهرمانی این سومین جام قهرمانی برای فرانسه خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 18 دسامبر است، روز جهانی مهاجران. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز خواهان تلاش های منظم برای مسئولیت مهاجران شده. روز جهانی مهاجران امسال در حال فرا رسیده که اکنون هم شماری از افغانان از راه های قانونی و غیر قانونی مهاجرت می کنند. بیشتر در این گزارش.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافی یکی از آن افغانان مهاجری است که 4 پیش به فرانسه مهاجرت کرده است. رومل میگوید زندگیش در خطر بود و به همین خاطر وطن را ترک کرد و اکنون با تعداد دیگری از جوانان مشترکاً در پاریس اتحادیه افغانان را تشکیل داده و معاون آن است. رومل صافی و دوستانش از طریق این اتحادیه با آن افغانانی کمک میکنند که تازه به فرانسه آمدند و میخواهند پناهنده شوند. وی میگوید افغانان در آمدن به کشورهای خارجی و گرفتن پناهندگی در آنجا با چالش‌های بسیاری روبرو‌اند.
دی اروپا لارا ډیر مرګونی لارا ده، نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. اینکه افغانان از این راه میآیند، این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک میکنند. آنان از راه دشوار خود را به اروپا میرسانند، اما متاسفانه اینجا هم مشکلات زیاد است و بسیاری از دوسیه های پناهندگی پذیرفته نمیشوند.
دلته ډیر مشکلات دی، زیاتره وخت دوسیه نه قبلیږي یا د ګوتو نه قانون لري چې هغه ډیر په سخت
به گفته کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد، حدود 5 میلیون افغان اکنون در منطقه و جهان بودباش دارند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این روند سریع‌تر شده است. دکتر عبدالمالک استانکزی نویسنده افغان میگوید این که بسیاری از افغانان تلاش میکنند به دیگر کشورها پناهنده شوند و عوامل آن را انحصار قدرت از طرف طالبان، ارزش قائل نشدن به جوانان تحصیل کرده و محدودیت ها میگوید.
طول نظام سیستم دیوی طبقه پلاس که
در تمام سیستم نظام به دست یک گروه است. جز طبقه حاکم دیگر گروه ها آینده خود را در افغانستان نمی بینند، هرچند که آنان تعهد و جذبه به خدمت کردن وطن هم داشته باشند. به جای این که در افغانستان با ناامیدی روبرو شوند، خوب این را قبول می کنند که وطن را ترک کنند و به این گونه جای پناه می گیرند که مطابق طبیعت خود زندگی خود را پیش ببرند.
سیمی ته پناوی چل ته دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وی.
خواستم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. این سازمان در اعلامیه خود گفته که در سالهای اخیر به دلیل درگیری ها، ناامنی و تغییرات اقلیمی شماری از مردم مهاجر شدند و به دلیل نبود شیوه و قوانین منظم مسئولیتی مهاجرت میلیون ها انسان هر سال سفرهای خطرناک می کنند که به اثر آن از سال 2014 تا کنون بیشتر از 50,000 مهاجر مردند یا کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته هرچند مهاجران در پیشرفت شماری از کشورها نقش مهم دارند، اما اکثر آنان در حاشیه زندگی می کنند و در کنار دسترسی نداشتن به خدمات اولیه در شرایطی کار می کنند که کارشان مسئولیت و آینده ای ندارد. این سازمان خواستار تلاش های مشترک و منظم برای مسئولیت پناهندگان شده است. سازمان ملل در حالی به خاطر مسئولیت و حمایت از مهاجران صدا بلند کرده که اکنون هم شماری از افغانان در کنار راه قانونی از راه قاچاقی نیز سفر می کنند، راهی که در آن مرگ و زندگی پیش بینی نمی شود.
شماری از متقاضیان پاسپورت در کابل شکایت دارند که با گذشت بیش از 2 ماه ریاست پاسپورت هنوز مسدود است و توزیع پاسپورت از سر گرفتن نشده. مقام های ریاست پاسپورت طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
هر چیزی ها در ریاست پاسپورت هم ما بیچاره را بخورم به بسیار مشکلات ما گرفتار هستیم.
شریفه یکی از متقاضیان پاسپورت در کابل است که میگوید قصد رفتن به پاکستان را برای تداوی دارد، اما به دلیل نداشتن پاسپورت رفتن نمیتواند. او در صحبت با رادیو آزادیگا بیماری قلبی و فشار خون دارد و قبل از مسدود شدن دروازه ریاست پاسپورت چند روز محدود مانده بود تا پاسپورت اخذ کند.
من بسیار زیاد مریض هستم، مرض قلبی دارم، فشار خون و میخواهم برم پاکستان. بسیار زیاد تکلیف های زیاد هستید، در پاسپورت تداوی نمیشم، ریاست پاسپورت با ما نمیشم.
عبدالحمید متقاضی دیگر پاسپورت که به گفته خودش روانه امریکا است، اما به دلیل نداشتن پاسپورت کارهایش معطل شده است.
ما در فهرست تخلیه شامل هستیم، اما به دلیل اینکه پاسپورت نداریم کارهای ما معطل است. چند روز پیش یکی از دوستان من که روانه جرمنی بود گفت در بدل $1,600 پاسپورت گرفته است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم روند توزیع پاسپورت آغاز نشده و از این ناحیه بر مشکلات متقاضیان پاسپورت افزوده شده است. اما ریاست پاسپورت تحت اداره حکومت طالبان ادعای مبنی بر توزیع پاسپورت در بدل پول را از سوی این ریاست رد کرده و میگوید تلاش ها برای حل مشکلات فنی با شدت ادامه دارد. نورالله پتمن سخنگوی این ریاست در مورد به رادیو آزادی گفت
یک مشکلات تکنیکی است که ما کدش رو بروی هستیم، اکثریت وسایل تکنیکی یک ماز تجهیز میشه و او خطیر ریاست پاسپورت بند است و تا که استام یک ماز تجهیز شد وسایل بخیر دیگه باز میشه.
اما وای در مورد این که چه زمانی ریاست پاسپورت برای متقاضیان باز خواهد شد چیزی نگفت. آقای پتمن گفت کسانی که در حال حاضر پاسپورت به دست می آورند بیشتر پاسپورت هایی است که از بیرون وارد کشور شده و جعلی توزیع می شود و افزود که تلاش ها برای بازداشت عاملین آن ادامه دارد. او از مردم نیز خواست تا دیگر از کسانی که در بدل پول برایشان پاسپورت می دهند اقدام نکنند. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان در ماه میزان امسال با نشر اعلامیه اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت را متوقف کرده است. در اعلامیه ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان علت این کار مشکلات فنی گفته شده و از متقاضیان پاسپورت خواسته شده بود که منتظر اطلاع بعدی این ریاست باشند. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4,000 الی 5,000 جلد پاسپورت در روز، ماشین های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کارایشان را از دست دادند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون روند توزیع پاسپورت چندین بار و ویژه در ولایت ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تاخیر در روند توزیع پاسپورت و زمانگیر بودن این روند شکایت دارند.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیز مثال که یک روز افا کشتار کریم در 2 روز 3 روز سودا نمیشه. روزی که کشتار کریم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است یا گوشت خراب میشه، مجبور است که در فلیزر مانده شوه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟